روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرامون سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. باز هم تسلیت میگم این حادثه تأسف بار و دلخراش منارو مخصوصا به خانواده های بازماندگان عزیز این حادثه و وابه، آرزوی سلامت و بهبودی میکنیم برای همه مصدومین و مجروحین و همطور دعا بکنیم همه با هم که اونهایی که مفقود هستند انشالله هرچه سریعتر به کاروانهاشون به آغوش گرم خانوادهشون برگردند. حاجای رنجبر سلامون علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم این حادثه بسیار غمبار و غم‌انگیز عید قربان رو تسلیت عرض میکنم که حقیقتا عید نبود اما قربان بود. یک نازنینانی که سراپا پاکی و پاکیزگی بودند، قربانی جهالت مردمی شدند که روی روزگار جاهلیت رو اینها سفید کردن. شما تاریخ رو بخون، خیلی عجیبه. مردم روزگار جاهلیت در مثل همین ماه ذی‌الحجه که ماه حرام می‌دانستند، یعنی اجازه به خودشون نمی‌دادند دست روی کسی بلند کنند. داریم در تاریخ که اگر کسی قاتل پدرش رو در این چند ماه حرام می‌دید، قاتلی که روزها در بدر دنبالش بود، اگر در یکی از این ماه‌ها او رو می‌دید از کنار او به راحتی عبور می‌کرد.
به احترام ماه حرام.
به احترام ماه حرام. یعنی اینقدر اینها ملتزم بودن با همه جاهلیتی که داشتن نسبت به این ماه. اما شما نگاه بکنید، اینها با کسانی که در ظاهر مهمانشون هستن، در واقع مهمان جیب خودشون هستن. نه تنها اینها سر سفره خودشون بودن، بلکه اونها هم سر سفره خودشون نشونده بودن.
همینطوره.
شیعه هم نبودن، هم خیلی هاشون اهل سنت بودن، هم مذهب خودشون بودن، هم کیش و مرام خودشون بودن، اما رحم نکردن، ترحم نکردن. واقعا اینها روی مردم روزگار جاهلیت رو سفید نکردن. انشالله که این یک بشارتی باشه برای فرجام اینها، به یک تأملی باشه برای همه ما. خدای ناکرده اینها رو بهانه‌ای برای کم توجهی و ترک مسئله حج ندانیم. این که شما انقدر در دعا میخونی که لا تخلنی، خدایا جای من اونجا خالی نباشه، فقط برای خودت نیست، برای حفظ این حریم و حفظ این حرمت ها هم هست. شما هستی این همه جنایت میشه.
حالا نباشیم چه؟
اگر نباشی حج به چه چیزی تبدیل خواهد شد؟ ولی اینا رو باید به هر حال گفت که حال نکو در قفای فال نکوست. انشالله یک فال خوبی باشه برای ریشه‌کن شدن اینها،
انشالله،
که واقعا ننگی هستن برای عالم اسلام. یک شخصیتی بود به نام لامنس، این از مستشرقین بود، گفته بود به نظر من بایستی مجسمه معاویه رو از طلا بسازن، در میدان بزرگ کشور آلمان نصب کنن. چرا؟ چون این شخص باعث شد که علی و علوی ها رشدی نداشته باشن. اگر این شخص نبود، حکومت علی و حکومت علویان تمام صفحه اروپا رو تسخیر و مسحور و مسخر خودش میکرد. رضا باید مجسمه این شخص از طلا ساخت، وگرنه الان همه کشورهای اروپایی کشورهای اسلامی بودن. اگر همون آدم امروز بود و این صحنه ها رو میدید، قطعا میگفت باید مجسمه
آل
سعود رو باید در سراسر اروپا با طلا ساخت، چون واقعا چهره اسلام رو خیلی دارن کریه میکنن.
این نذاشتن اسلام به معنای واقعی کلمه معرفی
نگذاشتن. البته اینا مثل توده های سیاه ابر میمونن که برابر خورشید قرار بگیره. یه روز خود این خورشید این توده ها رو کنار میزنه و اون گونه که باید انشالله جلوه گری میکنه. همینجا هم تسلیت عرض میکنیم به خانواده های بازماندگانشون. انتظار مسافر خیلی شیرینه، به خصوص انتظار حاجی. اصلا از بچگی شما یادتونه یه طعم دیگری داره.
بله.
یه مزه دیگری داره، خیلی تلخه، خیلی دردناکه، خیلی سوزناکه. خدا انشالله به حرمت امیرالمومنین که این روزها به نام اوست، یک تسکینی، یک سکینه، یک آرامشی به دلهای اینها وارد کنه
انشالله تعالی. خیلی حادثه دردناکی بود برای همه ما، کسی نیست متاثر نشده باشه. با همه بازماندگان ابراز همدردی میکنیم، بدونن که قلب ملت ایران همراه اونها هست. انشالله خداوند به همهشون صبر بده. خیلی خوب، گشت و گذاری داشته باشیم به رسم یک شنبه ها در بوستان غزلیات حافظ. رسیدیم به این بیت که ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام.
ببینید توی بازار گل فروش ها تنها چیزی که رسمیت داره، ارزش داره، اعتبار داره، داد و ستد میشه، خرید و فروش میشه، گل ها هست. در آنجا هیچ چیز مورد معامله جز گلها
نیست،
قرار نمیگیره. بازار گل فروش هم بازار دیگه، یعنی محل عرضه گلهاست، محل تولید و تهیه نیست. تهیه گل، تولید گل توی مزرعه است. گاهی ممکنه مزرعه گل در یه سرزمین دیگری باشه، مثل هلند مثلا، عرضه اون در یک سرزمین دیگری باشه. قیامت بازار گل فروش هاست، یعنی هر کسی در اونجا با خودش گلی به همراه داشته باشه خریده میشه، فروخته میشه و گلها یک متاع پرمشتری هست. منتها گلها اونجا به عمل نمیاد، اونجا بازار. مزرعه گلها دنیاست، از دنیا مزرعت الاخره. اینجا باید هر گلی میخوای به سر خودت بزنی، از اینجا باید با خودت گلها رو ببری، اون گلهایی که اساساً برای اون خلق شدی، آفریده شدی. اساساً این که ما برای چی خلق شدیم، برای چی آفریده شدیم، ورود ما به این دنیا، فرود ما در این دنیا، وجود ما در این دنیا به چه دلیلی هست، یک سواله، یک مسئله است. برای همه همیشه این دغدغه بوده که آمدنم بهر چه بود، مثلا ما برای چی پا به این عالم گذاشتیم،
چی کار میکنیم.
پاسخ این پرسشم طبیعی است، بر عهده کسی است که ما را آورده، و اون کسی که ما را آورده خداست. هو الذی خلقکم. پس اون باید پاسخ بده که چرا ما را آفریده، و اتفاقا پاسخم داده. در یه جایی میگه میدونید من چرا شما را آفریدم؟ لیبلوکم ایکم احسن
عملا.
اصلا من شما را آوردم در این دنیا تا شما رو بیازمایم، امتحان کنم کدامتون خوشرفتار ترید، رفتار زیبا ترید دارید. حالا ببین، من این آیه رو خوندم، شما شنیدی، شما به دلیل ادبی که داری، به دلیل تعبدی که داری، به خودت اجازه پرسش نمیدی. ولی اگر یک کسی واقعا پرسشگر باشه، کمی هم گستاخ باشه، میگه آخه این چه فلسفه. خودش توی قرآن میگه به کل شیئن علیم هستم، چیزی نیست که من ندانم. از اون طرف میگه من شما را آفریدم تا شما را امتحان کن. اگر میدانی چرا امتحان، اگر نمیدانی پس چرا ادعا،
چرا علیم؟ بله.
یا در یک جای دیگری داره میگه میدونید ما چرا شما رو آفریدیم؟ ما خلقت الجن والانس
الا لیعبدون.
ما شما رو آفریدیم برای عبادت، برای بندگی. باز اگر یک کسی پرسشگر باشه و گستاخ هم کمی باشه، میگه آخه این چه فلسفه، یعنی چی ما را آفریدی که روزی چند بار برابرت خم و راست بشیم؟ خب خوشت میاد از این کار؟ مثلا صبح من خواب خوش، به قول حافظ شکر خواب صبح دم، رو پشت پا بذارم بلند شم، آب سردی به سر صورتم بزنم و برابر تو خم و راست بشم، اینم شد کار، اینم شد فلسفه وجودی من در این عالم. در یه جای دیگه میگه میدونید من چرا شما را آفریدم؟ الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. من شما را آفریدم برای رسیدن به اون رحمت. حالا رحمت لایه هایی داره، منتهاش بهشته. یعنی من شما را آفریدم که بالاخره به بهشت درآیید، اهل بهشت بشید. اینم قابل خدش است. خب تو که میخواستی ما رو در آخر بهشت ببری،
بهشت
همون اول میبردی. 50 سال، 60 سال رنج، ناراحتی، آخرش تازه معلومم نیست بهشتی باشیم
بریم یا نریم بله.
جهنمی باشیم. خب این فلسفه های وجودی انسان در قرآن کریم از زبان آفریدگار انسانه که همش هم دیدید قابل خدشه است. بعدی به قول سهراب گفت که چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. میگه اگر یه جور دیگری همین آیات رو ببینی جور دیگری میفهمی، اونگاه سر ارادت رو خم میکنی، میبینی اینها فلسفه های خیلی دقیقی هست، خیلی ظریف هست. اصلا کرامت انسان، شکوه انسان در لابله های همین فلسفه ها خوابیده. اما این که گفتی از آخر بیایم، چرا ما را مستقیم به بهشت نبود؟ پاسخ اینه، من این کارو کردم. خیلی از موجودات
مستقیم به بهشت
مستقیم بردن، اسم اونها فرشتگان. فرشتگان از همون ابتدا در گل بهشت پدید آمدن، منتها بدون انتخاب، بدون اختیار، بدون طلب، بدون اراده. خب این موجودات که ما داشتیم، اون چیزی که در آفرینش کم بود و جاش خالی بود، یه موجوداتی بودن که با انتخاب، با اختیار، با اراده
خودشون بخوان که
با طلب برن. تو باشی بین این دو قرار بگیری، کدامشون امتیازی بیشتر دارن؟ یه بچه هست خودش با پای خودش تاتی تاتی میکنه میاد تو بغل شما، یه بچه هست بغلش کردن میاره میزن تو بغل شما، کدامش برات دلنشین تره؟
اون که خودش بیاد،
اون که خودش میاد. میگه من یه موجوداتی میخواستم که با پای خودش بیاد، یعنی مظهر من باشه. من اراده دارم، اونم صاحب اراده باشه. من انتخاب دارم، اونم صاحب انتخاب باشه. من اختیار دارم، اونم صاحب اختیار باشه. چون این موجودیه که همون فرشتگان باید به پاش بیفته و بر اون سجده کنن، چون این با پای خودش رفته. اینه که میگه من شما را آفریدم برای رحمت، برای بهشت. یعنی هدف من این بود، منتظر شما با پای خودت بیان. ممکنه شما بگی که آقا ما نخواهیم بهش بریم، کیو باید ببینیم؟
بله،
اصلا همین لذت ها، همین عیش ها، همین خوشی های دنیا، من شما نمیگید قلیله، متاع دنیا قلیل، ما هم قلیل مخواهیم،
به همین راضی هستیم،
ما به همین راضی هستیم. مگه نمیگید ناپایداره؟ ما همین ناپایداره رو مخواهیم. ما بهشت رو نخواهیم، قرب الهی رو نخواهیم، کیو باید ببینیم؟ نمیخواهیم. بله ما رو آفریدی برای رحمت، ما این رحمت رو نمیخواهیم. جواب اینها دیگه با یک اندک تأملی روشنه. مثلا من باشم به یه همچه آدمی میگم امروز چند شنبه است؟ میگه یک شنبه. میگم خب این خوشی ها، این لذت هایی که گفتی امروز میخوای؟ میگه فردا دوشنبه است. دوشنبه هم میخوای؟ سه شنبه، چهار شنبه هم میخوای؟ هفته بعد چطور؟ سال بعد چطور؟ حالا اگر یه روزی در پس این روزها باشه که طولش به تعبیر امیرالمومنین هزار سال باشه، باز همین خوشی ها میخوای یا نه؟ تو که یه روزی که 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت کمتر بیشتر هست میگی من این خوشی ها رو میخوام، یه روزی که طولش هزار ساله نمیخوای شوخی میکن.
نوع انسان معمولا اینجوری نیست دیگه، انسان کمال طلب هست.
بله شوخی میکن. میگم روزی که 10 ساعته میگی من میخوام خوش باشم، روزی که هزار ساله نمیخوای خوش باشم، پس داری شوخی میکن. حالا اگر میخوای که میخوای، شرط داره. شرطش اینه که این جامی که دادن دستت همش یک شبه سر نکشی، برای فردت هم بگذار. اگه امشب همه رو سر کشیدی فردا خماری. گفت کفاره شرابخوری های بی حساب مخمور در میانه مستان نشسته است. بی حساب بالا نکش، حساب کتاب داشته باش. خوشی ها مثل همون جامعه یه حساب کتابی داشته باش. ما بهت گفتیم سراغ کدوم خوشی ها برو، سراغ کدوم خوشی ها نرو. اونایی هم که گفتیم نرو، نخواستیم از تو دریغ کنیم، خواستیم ذخیره کنیم. گفتیم اگر این خوشی رو ذخیره کنی، اون روزی که هزار سال طولشه به کارت میاد. از این جنس خوشی ها اون روز جواب میده. ما میگیم به ناموس مردم نگاه نکن. به ناموس مردم نگاه کردن خیلی خوشه، لذت داره، این لذت رو ذخیرش کن. ما میگیم غیبت کردن خیلی خوشه، لذت داره، این لذت رو قیچیش کن، دور این لذت خط بکش. این همون لذتیه که در اون روزی که میگیم طولش هزار ساله، لذت ها از دلش به عمل میاد. چطور از یک دانه گردوی درخت تنومند میاد، از درخت تنومند گردو هزاران گردو هر ساله میاد.
این چشموشیه اونجا ثمرش
رو میشه، مثل کاشتن این دانه گردوه. یعنی لذات و روز تو رو در اختیار تو خواهد گذاشت. دیگه اون روز تو مخمور نیستی، خمار نیستی. پس همه میخوان دستیابی به اون رحمت. شوخی میکنه میگه همین لذت، همین عشق برای من کافی. و خداوند میگه من شما رو برای اون رحمت آفریدم، برای اون لذت ها آفریدم، من تا میخوام با پای خودت بریم. پس اگر میگم لذالک خلقهم، فلسفه وجودی تو برای دستیابی به اون رحمت بی منتها، حرف گزافی نزن. منتها برای دستیابی به اون رحمت بی منتها یه راه داره. راهش اینه که هرگاه امر دائر شد بین خودت و خدا، خدا رو انتخاب کن. اسم این انتخاب رو ما میذاریم بندگی، عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی هر چی خدا گفت بگیم چشم.
خدا رو ترجیح دادن به
خدا رو داریم. پس جا داره ما بگیم ما خلقت الجن والانس
الا لیعبدون.
چرا؟ چون عبادته که شما رو به اون رحمت میرسانه. پس یه مرحله از اونه، یه پله از اونه. تا این نباشه به اون نمیرسه.
جزء لوازمشه در واقع.
درسته. بله.
یه راه و مسیره.
خب اگر قرار باشه تو بین من و خودت من رو انتخاب بکنی، بایستی یه شرایطی پیش بیاد یا نه؟ یعنی یک دوراهی قرار بگیری، یه راهش من باشم یه راهش خودت باشی، بعد انتخاب کنی. ما اسم اون شرایط دوراهی میگذاریم ابتلا
و ابتلا. بله.
پس راه دوری نرفتیم اگر بگیم ما شما را آفریدیم لیبلوکم ایوکم
احسن و عملا.
پس جور دیگری نگاه کن، تو خیلی تو خاکی رفتی که آقا تو میدونستی یا نمیدونستی، اگه میدونستی چرا امتحان، اگه نمیدونستی چرا ادعا. اصلا این بحثا پیش نمیاد.
یک سیر بدیم.
ابتلا یعنی یک شرایطی ما سر راه تو قرار میدیم، دو راه هست، اسم میذاریم ابتلا. درسته؟
بله.
حالا اگر ما رو انتخاب کردی، اسمش میذاریم عبادت. اگر اهل عبادت شدی،
به اون رحمت
ما دست بدم. و بیشترین فصلی که بیشترین ابتلاعات برای انسان پیش آمد میکنه و در نتیجه بیشترین عبادات میتونه اتفاق بیفته، فصل جوانی، که متاسفانه این فصل یه فصلیه که نوع آدم ها در غفلت و بیخبری به سر میبرن،
که در واقع خودشون رو ترجیح میدن.
به قول حافظ گلی نمیچینن، یعنی بهره ای نمیبرن. گل چیدن یعنی سود بردن. سود بردن در چیه؟ در اطاعت خداست. گفت جوانا راه اطاعت امروز گیر، که فردا نیاید جوانی ز پیر. سعدی میگه فصلش همین الان. حالا سعدی میگه اطاعت، حافظ میگه گلچینی. ای دل شباب رفت، ای دل من شباب رفت، یعنی جوانی رفت. نچیدی گلی ز عیش، عیش یعنی زندگی، گلی از عیش نچیدی
یعنی بهره ای از زندگی نبردی،
بویی نبردی، سودی نبردی. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش. پیران سر، پیران سر یعنی سر پیری. شما همین که این تارهای موی صورت و سرت شروع به سفید شدن میکنن، این سر پیریست، آغاز پیریست. میگه ببین نخهای سفید است در سر و صورت تو داره پیدا میشه، پیران سره. پیران سر بکن هنری، بکن هنری یعنی هنری از خودت نشون بده. دیدی میگن فلانی هیچ هنری نداره، من هیچ کاری ازش ساخته نیست، هیچ کاری نمیکنه،
یعنی یه تکونی بخوره،
تکونی بخوره. پیران سر بکن هنری، ننگو
نام.
ببین در قرآن یه آیه داره در وصف منافقی، میگه مذبذبین. اینا آدمای مذبذبی هستن. بین ذالک لا اله الا الله، لا اله الا الله، نه این برین نه اون برین. محرم میشه لباس عزا میپوشه، سینه میزنه تو سر صورت خودش بزنه، چهار روز بعدش هم توی مجلس لعب و لعبی قرار میگیره، هم رنگ اونا میشه، یا زنگی زنگ
یا رومی.
تکلیف خودت رو روشن کن، یه کاری بکن، یا برو سراغ ننگ و بی‌آبرویی، یا برو سراغ نام و آبرو پیدا کردن در دستگاه خدا. قاطی نکن، نمیخرم. چطور نمک و شکر قاطی بشه؟ هیچ کس نمیخوره، فقط به درد دور ریختن میخوره. قاطی بکنی به درد نمیخوری. یک سره کن، تکلیف خودتو دیگران رو روشن کن. میگه جوانی که رفت، حالا پیران سر، سر پیری، این آواز پیری، چشمتو باز کن، تکلیف خودتو روشن کن.
پیران سر بکن هنری،
بکن هنری، ننگو نام را. حالا یا این بری یا
تو بعضی نسخه ها مکانم داره جای رنج
اون خلطه، چون اصلا نمیخونه، اصلا معنا هم
نمیده.
یا الان ما این اختلاف نسخه ها رو یا اختلاف برداشت ها تفسیر ها رو نمیگیم، چون اصلا بحث ما
اقتضای
این موضوعات رو نداره. ما را بر آستان تو بس حق
خدمت هست،
خدمت هست. ای خواجه باز بین به ترحم
غلام را.
ببین فصل جوانی رفت، پس ما حق خدمت الهی رو به جا نیاورد، چون خدمت هم یه حقی داره. در قرآن داره که اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا رو
به جا بیارید،
به جا بیارید. یعنی اونی که باید به جا بیارید شایسته تقواست. هر تقوایی هم که نمیپذیره،
یا حق جهاده،
حق جهاده. خدمت هم یه حقی داره، یعنی بله هر کسی به اندازه شاید جای اطاعت کرده باشه، ولی حق اطاعت الهی نیست. یه جاهایی هم خدمت کرده باشه، ولی حق خدمت نیست. خیلی باید بالاتر از اینا باشه، خالص‌تر از اینا باشه، صاف‌تر از اینا باشه، بیشتر از اینا باشه. میگه خب جوانی که رفت، حق خدمت که اونجا به جا نیاورد، الانم که در آستانه پیری مقطع عجز و ناتوانیه، اصلا نمیشه خدمتی کرد تا بخوام حق خدمتو ادا بکنم. حالا که اینجوری هست، میگه خدایا خواجه یعنی ارباب، تو که ارباب ما هست، بار اولم نیست ما میام در خانه تو، برای هزارمین بار و ده ها هزارمین بار، همیشه هم که با لطف و رحمت و مرحمت با ما برخورد کردی، این بارم بیا که سر پیری آمدیم باز هم با لطف، با ترحم، به رحمت به ما نظری کن، عنایتی کن. ما را بر آستان تو بس حق خدمت، بسیار حق خدمت بر ذمه ماست، بر دوش ماست، در آستانه تو، در درگاه و دستگاه تو
که باید ادا
می‌کردی و نکردی. ای خواجه، ای ارباب، باز بین بازم بیا نگاه کن، توجه کن، باز بین، به ترحم، اونم از روی رحم، رعفت و ترحم غلام را. این بنده خود را عرض کردم، برداشت ها ممکنه حالا یک کسانی اینو یک جور دیگری برداشت کنن که ما به درگاه تو خیلی خدمت کردیم، حالا بیا به خاطر خدمت هایی که کردیم ما یا لطفی کن. این با ابیات قبلش نمی سازه که ای دل شباب رفت و نچیدی گلیزه، چون قبلش میگه ما هیچ کاری نکردیم.
اینجا هم نگاه از روی ترحم
از
در
ترحم. حافظ مرید جام می است، ای سبا برو و از بند بندگی برسان شیخ
جام را.
ببین مرید داریم، مراد داریم.
بله.
به مراد پیر میگن، مرشد میگن، راهبر میگن، شیخ هم میگن. شما مرید هر کسی شدی اون میشه مراد شما، پیر شما، راهبر شما، شیخ شما. حافظ میگه این سر پیری من مریدم، ولی مرید چی؟ مرید کی؟ مرید جام می. عرض کردن جام می ظرفی است که درش باده میریزن، شراب میریزن. قرآن یه ظرفه، درش یه معانی هست که اون معانی مایه مستی و سرمستی هست. لذا حافظ به این قرآن هم جام می میگه. میگه جوانی که رفت پیران سر است. این سر پیری، شروع پیری، یه شروع دوباره است برای من. من میخوام از این به بعد مرید این جام می باشم و از این به بعد شیخ من این جام می باشم،
این باده معرفت.
لذا به باد صبا و نسیم صبحگاهی میگه، میگه تو برو پیش این جام می، سلام من بهش برسون، بگو از این به بعد من بنده شما، من مطیع شما، هرچه آیات این کتاب بگه من روی سر میذارم. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو،
یعنی برو خبر بده
و از بنده، از جانب من بندگی برسان شیخ جام را. این جامی که شیخ است، جامی که پیر است، چون من مرید اینم دیگه، مرید جامم، پس جام میشه شیخ. که بعضی از این شاعران گفتن منظورش مثلا شیخ جام احمد جام هست و اینها، که هیچ ارتباطی به این ابیات حافظ پیدا نمیکنه.
بله، غزلیات حافظ. خیلی من متشکرم از شما حاج فرنج، استفاده کردیم از محضرتون. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. مشرف بشین به محضر قرآن کریم و اون قرار روزانمون از جزء 30 قرآن کریم سوره مبارکه نبع رو امروز تلاوت خواهیم کرد که در تفاسیر بارها و بارها شنیدیم تعبیر شده به امیرالمؤمنین. درسته این حوادث هم هفته دفاع مقدس رو تحت شعاع قرار داد، هم دهه ولایت رو، ولی این ایام رو هم گرامی می‌داریم. صفحه 582 مصحف شریف اولین سوره از سوره های جزء 30 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. برمیگردیم ان شاء الله همراه شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شاید خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنید به روح همه درگذشتگان حادثه منا و حادثه مسجد الحرام. انشاءالله ثواب و برکتش همه ما بهره مند بشیم. باز هم تسلیت میگم، اشاره قرآن رو حاجای رنجبر بفرمایید، انشاءالله وارد فرازهای زیارت جامعه کبیره بشیم.
ببین شما یک فرفره رو که میاندازید توی یک سینی، همزمان که دور خودش میچرخه
دور سینی هم میچرخه.
زمین یک چنین چرخش هایی داره، یعنی همزمان که دور خودش میگرده دور خورشید هم میگرده و همه این گردش ها و چرخش ها روی حسابه، روی کتابه. اگر زمین دور خودش میچرخه به خاطر این هست که زمین شب و روز داشته باشه، چون اگه نمیچرخید یک طرف که به سمت خورشید بود همیشه روز بود،
یک طرف هم همیشه شب بود،
یعنی یک طرف میشد آتشکده یک طرف میشد یخچال، هیچ طرفش قابل سکونت نبود. الان روزه، طرف خورشید تا میاد داغ بشه و آتش بشه شب میشه، شب تا میاد و دم صبح سرد بشه و یخ بشه خورشید طلوع میکنه. فلسفه یک گردش زمین دور خودش بخاطر این است که شب و روزی باشه. در قرآن هم میگه، میگه این اختلاف شب و روز یه آیه است، یه نشانه است بر وجود ما. چرا دقت نمیکنید؟ شب میره روز میاد،
یعنی ما هستیم،
ما هستیم، یه حسابیه، یه کتابیه. اگر زمین دور خورشید میچرخه به خاطر این چهار فصل اتفاق بیفته، بهاری باشه، تابستانی باشه، پاییزی باشه، زمستانی باشه. اگر دور خورشید نچرخه یا همیشه تابستانه یا همیشه مثلا پاییز زمستانه. تنوع فصول به خاطر گردش زمین گرداگرد خورشید. و در قرآن آیات فراوانی است که اشاره به این گردش و چرخش زمین داره. مثلا یه جا میگه ترل جبال جامده، ترل جبال تحسبها جامده، تو کوها رو میبینی فکر میکنی اینا ایستادن سر جا تکون نمیخورن، و هیه تمر رو مر سحاب، ابرها با چه شتابی دارن حرکت میکنن، این کوها با همین شتاب دارن حرکت میکنن. یه جا میگه این کوها میخستن فرو شده در زمین. خب اگه کوه داره حرکت میکنه پس زمین هم داره حرکت میکنه. یا در همین سوره نبع داره که علم نجعل الارض مهادا، ما زمین رو گهواره قرار ندادیم. گهواره کارش حرکت کردنه، اصلا فلسفه وجودش به خاطر حرکتش، چون حرکت میکنه این بچه درش آرام و قرار میگیره. میگه اگه شما آرام هستید اینجا، قرار دارید تو این زمین، به خاطر ما زمین رو گهواره وار ساخت. حالا گهواره هم دیدید از یه نقطه میاد میره اینجا، دوباره برمیاد میاد همینجا. زمین هم حرکتش رو به گهواره تعبیر میکنه، به خاطر اینه الان روز بعد میشه شب، دوباره میاد سر زمین. یا الان بهار، تابستان میشه، پاییز میشه، زمستان میشه، دوباره دقیقا مثل همون حالت گهواره. علم نجعل الارض مهادا، یعنی از همین حرکت زمین، از همین گاهوار مانند بودن زمین میتونی رد پای ما رو
ببینی. انشاءالله خداوند به همه ما چشمای آیبی عنایت بکنه که در پس همه این اتفاقات و وقایع خودش رو ببینیم. وارد فراسای نورانی زیارت جامعه کبیره میشیم، رسیدیم به اینجا که اهل بیت و نورهی و برهانه.
ببینید در تاریکی همه چیز تاریکه، هیچ چیز روشن نیست، نه چاه معلومه نه راه معلوم. شما میخوای بری تو راه، میری تو چاه، چون تاریکیه.
بله.
یه تعبیری هم مولوی داره، میگه تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری برو بگزیده ای. میدونی چرا به جای علی سراغ دیگران رفتی؟ که بارا عرض کردم خیلی هم اسم مرحوم قاضی میگن اصلا نمیتونه مولوی اهل سنت باشه با این حرفایی که میزنه، با این تعابیری که داره. منتها همونطور که ما مثلا کفر خفی داریم، شرک خفی داریم، ایمان خفی هم داریم. یعنی جاهای در یک شرایطی انسان ها مجبور میشن اون ایمان و معتقداتشون رو مخفی کنن. مولوی میگن در یک شرایطی بوده که اصلا فضای حاکمیت اهل سنت بود و همین خاطر مخفی میکرد، ولی خیلی جا هم نمیتونست مخفی بکنه. میگفت تو به تاریکی علی را دیده، زین سبب غیری برو بگزیده. میگه تو تاریکی انسان باشه میره تو چاه سراغ دیگران، نمیاد تو راه، چون اهل بیت صراط خوندیم و صراط اینا راه، دیگران یعنی چاه. این یعنی آدم ها دو دسته هستن، بعضی ها مثال ظلمت رو دارن، مثال تاریکی رو دارن، که شما وقتی در کنار اینها قرار میگیری همه چیز برات تاریکه. خدا تاریکه، قیامت تاریکه، انسانیت تاریکه. بعضی ها مثال نور رو دارن، یعنی کنار اینها که قرار میگیری همه چیز برات روشن. اول چیزی که برات روشن میشه خود خداست، و اهل بیت مثال نور رو دارن. لذا در زیارت جامعه میخواییم نورهی، اینا نورن، ولی نورهی نور خدا هستن. یعنی اینها هستن که وقتی انسان در کنار اینها قرار میگیره خدا براش روشن میشه که باید یک خدایی باشه، نمیشه نباشه. به یک کسی مثل امیرالمؤمنین میگه سلونی قبل ان تفقدون، هرچی میخواید از من بپرس. یه عمری هم با عصمت و طهارت سپری میکنه. آیا واقعا میشه خدایی نباشه؟ و این مرد یک عمر یعنی پیشانی رو به خاطر هیچ و پوچ به زمین بسایه. یک کسی مثل پیامبر که هر وعده خوشی که شما تصور کنی و نکنی به او دادن تا دست از آیینش برداره و بر نداشت، آیا وجود او نور برای خدا نیست؟ یعنی خدا رو برای انسان روشن نمیکنه؟
چرا قطعا
نوری میگه اینا نور الهی هست، نور خدا هستن. نور کارش چیه؟ کار این نور چیه؟ کار نور روشن کردنه دیگه،
نشون دادنه
دیگه. میگه اینا نور خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی خدا رو نشون میدن. یعنی اگر میخوای خدا رو ببینی باید کنار اینا باشی. بدون اینها امکان نداره.
ظلمات محض،
بدون اینا در ظلمتی. نوره و برهانه، اینها برهانن. برهان به اون روشنترین دلیل ها و محکمترین دلیل ها برهان گفته میشه. یه دلیلی که دیگه خیلی شفاف، اصلا مولای درزش نمی بهش میگن برهان. میگه محکمترین برهان بر وجود حق خود اهل بیت. یه کسی به امام صادق عرض کرد ما از کجا بدانیم که مثلا خدایی هست؟ فرمود دلیل خودم. چه دلیلی از این روشن‌تر؟ تو ببین من همیشه سر تسلیم در برابر او دارم، یعنی اویی در کار نیست، یعنی این همش هیچه، یعنی این همش پوچه،
یعنی سیرش رو برفتارش رو
وجود من، زندگی من، سیره من، سلوک من، راه من، افکار من، منطق من. تو نمیبینی که ما دست از پا خطا نمی کنیم؟ نباید یک کسی باشه برهانه. اینا برهانه، یعنی وجود اینها حاکی بر وجود خداست. دقیقا مثل گلاب که قطره قطره اون گواه بر وجود گل، ذره ذره گلاب شاهد وجود گله. اگه گلی نباشه گلاب یعنی چی؟
یعنی اصلا کلا به هم گره خورده.
میگه حکایت ما و خدا حکایت گلاب و گله. یه بارم این بیت حافظ رو خوندم، در کار گلاب و گل
حکم ازلی،
حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. میگه خدا گل عالم وجوده، اهل بیت گلابن. منتاشا تو بازار میری گلاب میبینی، گل سرخ نمیبینی. او پرده نشینه، او در پرده است. رضا چطور گلاب برهانیست بر وجود گل، ما هم برهانی هستیم بر وجود خدا.
بسیار خوب، ما چقدر فرصت داریم؟ 3 دقیقه فرصت داریم. بسیار خوب، خیلی حجرنج و تموم شد این فراز زیارت جامعه کبیره. فراز بعدی رو آماده داریم که خدمت دوستان
دیگه فکر کنم طول بکشه.
خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. دیروز با حاج حسینی ما برنامه‌ای داشتیم، الحمدلله خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت، در مورد فضیلت این درگذشتگان حادثه منا که من توصیه میکنم به همه دوستان به سایت ما مراجعه بکنن. فایل های صوتی و متنی برنامه ها مخصوصا برنامه دیروز هست، فکر میکنم بهترین هدیه باشه برای تسلی و تسکین دل داغدار بازماندگان این حادثه غمبار. بهشون میتونید حتی هدیه بدید. حاج رنجبر دعا بفرمایید، ان شاء الله خدا حافظ.
اصلا آقای شریعتی بعضی مرگ ها سر قفلی داره، خیلی قیمت داره. این جور مردن ها، این جور مرگ ها خیلی مایه حسرت و قبطه آدم هاست. یعنی در یک شرایطی، در یک سرزمینی، کمترینش این بود که اینها پیش چشم امام زمان جان میباختن، چون از مسلماته که اون روز حضرت در اون سرزمینه. این به نظرم بهترین تسکین میتونه باشه برای دلها. یعنی جایی که اصلا خودش در اون نقطه حضور داره،
تو همون فضا نفس میکشه،
او همه جا هست، ولی اون روز حضور او در اون سرزمین، نگاه اون در اون سرزمین بر این اندام به خاک و خون کشیده شده. خود این خیلی بشارت، البته ترس کردم برای بازمانده ها خیلی دردآوره، خیلی زجرآور، خیلی تلخ. اتفاقا شما وقتی از این فضائل میگی اینا بیشتر میسوزن، بیشتر بیتاب میشن. خدا انشالله این جنس مرگ ها نصیب همه ما بکن
انشالله تعالی. من میگم آخر برنامه امروز اگر موافق باشن دوستان، یک فاتحه رو برای شادی روح همه درگذشتگان با هم تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انشاءالله خداوند همشون رو رحمت بکنه. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله اگر توفیقی باشه با حضور آقای فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی ممنون، متشکرم حضور رنج را از شما.
در وجود امیرالمؤمنین عدالت به معنای واقعی کلمه حضور دارد. در رفتار او، در تقوای او، در توجه او، در رفتار بیرونی او هم عدالت تجسم پیدا می کند که امروز بعد از گذشت قرنها ما اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و در ضمن مثال و نمونه عدالت را بیان کنیم، هیچ مثالی رساتر، گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام نمی توانیم پیدا کنیم. این است که نبی اکرم او رو به امر پروردگار با نصب الهی به مردم معرفی می کند و منصوب می کند. این یک حقیقت اسلامی است. این کجا؟ اینی که کسی معتقد باشد که هر ظالمی با هر شیوهی، با هر رفتار بازیگرانهی توانست زمام قدرت را در دست بگیرد، مردم باید از او اطاعت کنند. این کجا؟ این اسلام است یا اون اسلام است؟ لذا مسئله قدیر با این مضمون والا متعلق به همه مسلمان هاست، چون به معنای حاکمیت عدل است، حاکمیت فضیلت است، حاکمیت ولایت الله است. این معنای قدیر است.